أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ملاک جهر و اخفات بود که مشهور قدما گفتن حد جهر این است که صدایش به دیگری برسد، حد اخفات این است که صدایش به خودش برسد، که ما گفتیم اصلا قابل قبول نیست که ما مجرد این که صدای انسان به دیگری برسد را مانع از صدق اخفات بدونیم. ما خودمون نماز میخونیم، نماز ظهر میخونیم، کسی کنار ما پشت سر ما باشد، صدای ما را ولو بدون جوهر هست میشنود، و هیچ عرفی نمیگوید که شما قرائتتان جهری بود، با صدای بلند بود. جهر یعنی صدای بلند، اخفات یعنی صدای آهسته. منتها جهر که صدای بلند هست، بلندی گاهی به لحاظ جوهره صوت میشه، ولو صدایش را رفع نمی کند، بالا نمی برد، اما جوهر صوت خارج بیرون می آید، این می شود جهر. گاهی جوهر صوت یا ندارد این شخص، یا جوهر صوتش را ابراز نمی کند، ولیکن به شدت ادا می کند، به نحوی که با فاصله زیاد هم افراد می شنوند که صوت المبحوح هست، اون هم به نظر ما جهره. و اخفات ولو کسی دیگر نزدیک ما هست می شنود، کسی که نزدیک ما هست می شنود، اما ما صوتمان جوهر ندارد. این و این طور نیست که به نحوی صحبت کردیم که با فاصله زیاد شنیده بشود، مثل صوت المبحوح. چرا به این اخفات نگویم؟ ولذا جماعتی مثل صاحب عربه گفتن ملاک جهر ظهور صوته، ملاک اخفات عدم ظهور صوته. اینم به نظر ما ناتمامه، برای اینکه اگر کسی صوتش ظاهر نشود، یعنی جوهر صوتش بیرون نیاید، ولیکن کلمبحوح سخن بگوید، با شدت بیان می کند، ولی سعی می کند که جوهر صوتش خارج نشود. عرف به این نمیگوید که آهسته قرائت کرد، این بلند قرائت کرد. جهر همون یعنی اعلان، اسر رو قولکم او اجهرو به. جهر در مقابل سر است، یعلمو سرکم یعلم الجهر و ما یخفا. مخفیه به این معنا که هیچ کس نشنود که نیست، بلوجدان مخفی عرفی، یعنی جوهر صوت ندارد، با فاصله زیاد هم شنیده نمی شود. خب حالا دیگه اخفات همون اخفائه، اصراره، اصرار با سین، سر. جهر بالقرار این آشکار قرائت کردن، آشکار عرفی دیگر. کسی که بالاخره یک صدق عرفی دارد، شما الان در کجا اشکال میکنید؟ تو صدق اخفات اشکال میکنید، بر کسی که پشت سر انسان قرار بگیره صدای انسان رو بشنوه، که ما خیلی موقع چون میخواییم از مخارج حروف ادا بکنیم همین طور میخونیم، با دقت میخونیم. خب ما تسبیحات اربعه چه جور میگیم؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولی اگه بگید سبحان الله میشه جهر، سبحان الله میشه اخفات، ولو بدون بلنگو هم آقایون میشنون.
آشکار بودن که هر دو آشکار مخفی نبودیشون.
شما بستگی داره جهر و اخفات رو به صوت بزنید یا به قول بزنید.
تو بدیهیات دارید اشکال میکنید؟ یعنی شما معتقدید که اخفات در قرائت اینه که لالمونی بگیره؟ خلاف روایاته. روایاتو میخونیم که در صدق قرائت اسماء معتبره، اسماء نفس باید خودش بشنود. عرفن همین که جوهر پیدا کرد صوت به میگن جهر. ببینید جوهر صوت وقتی بیرون آمد بسم الله این عرفن نمیگن جهر، خلاف اجماع مرکب دارید حرف میزنید. قدما که اسماء غیر رو میگفتن جهره. آقا اسماء غیر رو میگفتن جهر، ایشون میگن نه حتی ظهور جوهر صوت اسماء غیر قریب هم باشد جهر نیست. ایشان بیانشون اینه، اینو میگم خلاف اجماع مرکب. حالا تو این بحثای عرفی فکر کنم مستشکل زیاد است، بریم مقتضای اصل عملی ببینیم اینجا چی میگید. حالا ما در ذهنمون میاد که صدق جر به عهد الامرین است، ظهور جوهر صوت یا رفع صوت به شدتن به حیث یسمعه البعید که صوت شبیه بالمبحوح. حالا اگه شک بکنیم مقتضای اصل عملی چیه؟ محقق همدانی آقا می فرمان از اول می گفتی که مرجع عرف است، این همه اشکال نمی کردن. خدا پدرتو بیامرز. حالا ما خواستیم یه کمی همراهی کنیم با عرف. نه خیر، بحث در این است که ما هم اهل عرفیم، از ما بپرسن که آیا صرف ظهور جوهر صوت صدق جهر می کند یا نمی کند. بالاخره ما هم به عنوان یک فردی از عرف باید نظر بدیم آیا بر صوت مبحوح صدق جهر می کند یا نمی کند. ما باید نظر بدیم، ما نظر ندیم وقت کی نظر میخواد بده؟ بالاخره ما کار کردیم تو تشخیص مفاهیم عرفی. خب محقق همدانی فرموده اگر شک بکنیم، حالا یا الان در صدق عرفی جهر و اخفا شک کنیم یا شک کنیم که اونچه الان میفهمیم در زمان شارع هم همینطور میفهمیدن یا نه، و اصالت و عدم نقل را در لغت ما قبول نکنیم، بگیم تابع اطمینان است کما هو صحیح. محقق همدانی فرموده مقتضای قاعده اشتغاله، چون ما مأموریم به جهر در قرائت نماز صبح، اخفات در قرائت نماز ظهر، شک میکنیم در امتثال. الاشتغال اليقيني يختزل فراغ اليقيني. مرحوم آقای خویی فرموده که این درست نیست، شبهه مفهومی است برای جهر. نمیدونیم آیا صوت المبحوح عرفن جهر است یا اخفات. چرا مجرای اصل براءت نباشه؟ منتها مشکل ما اینه، مبتلا به علم اجمالی هستیم. اگر صوت المبحوح واقعا جهر است، در نماز ظهر نمیتوانیم آن را بخوانیم. اگر اخفات است، در نماز مغرب نمیتوانیم بخوانیم. این علم اجمالی موجب تنجز میشود و باید احتیاط بکنیم. مرحوم استاد فرمود که نه، علم اجمالی ما نداریم. اگر بگوییم که یقیناً صوت المبحوح جهر نیست، ولی شک میکنیم که اخفات است یا نیست، پس قطعاً جهر نیست، در نماز مغرب نمیتوانیم به شکل مبحوح قرائت کنیم بدون ظهور جوهر صوت، به شدت قرائت رو انجام بدیم که کسی که دور هست هم بشنود، این یقینا جهر نیست. اما در نماز ظهر احتمال میدیم اخفات باشه، احتمال میدیم اخفات نباشه، براءت جاری میشه از لزوم اخفاتی که مانع باشد از آن صوت المبحوح. یعنی دوران هم میشه بین این که آیا نماز ظهر به شرط لا هست از صوت المبحوح یا لا به شرط هست از صوت المبحوح، براءت از به شرط لاییت از صوت المبحوح جاری میکنیم. بعد آیه تبریزی فرمودن که بگذاریم، شما بر فرض بگید نه علم اجمالی داریم، یا صوت المبحوح اخفات است پس در نماز مغرب نمی شود خواند، یا جهر است در نماز ظهر نمی شود خواند. خب علم اجمالی به جهر یا اخفات در شؤون جهر و اخفات مصداق انفعل ذلک ناسیان اوسایان اولایت ری هست. من نماز ظهر نمیدانم آیا صوت المبحوح نباید داشته باشم یا مانعی ندارد صوت المبحوح داشته باشم، مصداق لایت ری تم صلاتو هستم. در نماز مغرب هم نمیدانم صوت المبحوح داشته باشم کافی است یا کافی نیست، اونجا هم مصداق لایدری تم مسلاته میشم. به نظر ما حق با مرحوم محقق همدانیه. ما با اون تعریفی که کردیم برای شبهه مفهومیه، این مورد از شبهات مفهومیه نیست. شبهه مفهومیه اونیست که نسبت مولا به ما هو مقنن لا به ما هو عالمون بالغیب و عبد به آن علا حد سوا نباشد، مولا اعرف باشد به حال این شبهه از عبدش. شبهه مصداقی اون است که نسبت مولا به ما هو مولا و مقنن با عبدش نسبت به آن علا حد سوا باشد. مثال میزدیم، میگفتیم شما یک لیوان آب برداشتید، کاملا مشخص است که این چه مقدار آب هست، در این آب که مقدارش مشخص است یک قاشق نمک ریختید هم زدید، مشهور میگن این شبهه مفهومی است که شک میکنید عرف دیگر به این آب میگوید یا آب نمک میگوید، این شبهه مفهومی است. چرا؟ برای اینکه شک در خارج ندارید. خارج مشخص است، مقدار نمک مشخص، مقدار آب مشخص. اگر امروز شک کنید به این آب میگوین یا آب نمک، شبهه مفهومی است. اما ما عرض کردیم نه، این شبهه مفهومیه نیست. چرا؟ برای اینکه مولا به ما هو و مولا وقتی میگه اغسل وجهک بالماء، ازش بپرسن هل هذا ماء ام لا، چه بسا بگه من نمیدانم، باید از مردم بپرسیم. خود شما وقتی نظر میکنید لله علی ان اغسل وجهی بالماء، شما نسبت به نظرتان مقنن هستید، مولا هستید. خود شما نمیدانید که این آب است یا آب نیست، پس چطور گفتید لله علی ان اغسل وجهی بالماء؟ و یک شاهد هم داره که در هر لغتی میبینید این شبهه مفهومی است. ما، آب، ترکی، انگلیسی، نمیدونید به این میگن ما، آب، چی بود؟ واتر، چی؟ واتر دیگه انگلیسی یا آمریکاییه. بله، عرض شود خدمتتون که اما در مثل مثلا تیمم سعیدن طیبا، نسبت مولا و عبد فرق میکنه. به مولا میگیم مولا مقصود چی از تیمم سعیدن طیبا؟ میگه من نمیدونم. میگه بابا یا مقصوده که با خاک تیمم کنید یا با رو کف زمین تیمم کنید. میگه من آره شنیدم سعید اجمال داره، نمیدونم مقصودم چی. میگیم همین الان داری میگه تمم و سعیدن، شما از این لفظ مجمل پی به مقصودت میبری یا نه مقصودت برای خودت واضح است؟ خب مقصودت که برای خودت واضح است، یا مقصودت خاک بود یا مقصودت وجه الارض بود، دیگه نمیتونی بگی من نمیدانم مقصودم چه بود. این میشه شبهه مفهومی، این میشه شبهه مفهومی. بله، یا شک در اجمال خطاب سعید که نمیدونیم عرف عام سعید رو به معنی تراب میفهمید ولو از باب انصراف، یا مطلق وجه الارض. نمیتونه مولا بگه لا ادری، چون لفظ سعید که برای مولا قداستی نداره که. واقع عنوان که لفظ سعید ها که از اون هست برای مولا مهمه، اون واقع عنوان یا ترابه یا مطلق و وجه الارض. چه خلاف ظاهره؟ در ما مولا به ما هو و مقنن اصلا راهی ندارد برای تشخیص اینکه این آب است یا آب نیست، مگر رجوع به عرف بکند. ولیکن در مورد سعید میتواند لفظ دیگری را انتخاب کند، بگه تیممو به تراب، کما اینکه در بعضی روایات گفته، یا بگه تیممو بالارض. اینجا چی بگه؟ نه، چی بگه که موارد قدر متعقن که شد احتیاط. چی به آقا اجازه بدید وقتی میگه، وقتی میگه که مثلا مثال دیگه بزنم، در منا ذبح کنید. آقا مولا به ما هو و مولا چی میدونه که عرف مکه منا رو از کجا تا کجا میدانسته است؟ باید برن از مردم بپرسن. مل در اسامی، در اسامی اجناس و اسامی اماکن این تابع صدق عرفیه. خدا رحمت کنه استاد ما آقای تبریزی میفرمود که این که در روایت میگن اهر من مکه لحج تمتع، مکه یعنی مکه قدیمه. ولی اگر شک کنیم مثلا پل جهون پل جزء مکه قدیم است یا نه، شبهه مفهومی است. ولی ازا میتونیم براءت جاری کنیم و از همونجا محرم بشیم. خب ما اشکالمون همین بود که مولا وقتی میگه اهر من مکه، خب تو ذهنش اون مناطقی را که مکه قدیمه هست تصور میکنه. اگر اون مکه قدیمه 2 کیلومتر در 2 کیلومتر باشه، تو ذهن مولا یک منطقه 2 کیلومتر در 2 کیلومتر میاد. میگه احرم من هذه المنطقه. اگر نه مکه قدیمه یک کیلومتر در یک کیلومتر نیم متر باشه، یک منطقه یک کیلومتر و نیم در یک کیلومتر و نیم بزنش میاد، میگه احرم من هذه المنطقه. این نیست اصلا. مولا به ما و مقننان لا به ما و عالم للغیب ممکنه بگه من چه میدونم، بگه انا لست من اهل مکه، اهل مکه اعلم و بشه آبه ها، ما میگیم اهل من مکه، بقیهش با خودتون. به نظر شما فرق کرد، به نظر ما هیچ فرقی نکرد.
خب شاره و اول
حد سوا هست. عرض کردم شبهه مصداقیه اونیست که مولا به ما و مولا نسبتش با عبان علا حد سوا باشه، ولذا خود شما آگاهی نظم میکنی لله علیان از بهشاتن فی منا، بعد میمونی که این دامنه کوه منا هست یا منا نیست، میری میپرسی شما نسبت به نظرت که مقننی دیگه، چرا شک کردی؟ وقت انتظار داری مولای عرفی که گفت ازبه حد یکه به منا شک نکنه در این که صف الجبل منا هست یا منا نیست؟ ملا که حکمش مایصدق علیه مناست. آقا قوم یک فرمانداری پیدا کرده، از فرض کنید که یک شهری آوردن اینجا فرماندار شده، هیچ اطلاعی هم از این نداره که پردیسان جزء قم جزء قم نیست، میگه در شهر قم نمیدانم فلان چیز ممنوع. بعد میگن پردیسان چطور؟ میگه بریم بپرسیم از اونایی که بالاخره یا عرف یا قانون پردیسان جزء قم یا قم جزء قم نیست. ملاکان و هن از قبیل حکمته، در شهر قم پارک دوبله ممنوع، حکمت از ما می که اطراف حرم پارک دوبله ایجاد ترافیک میکنه، کل قمو گفتن پارک دوبله ممنوع. اما این که قم از کجا تا کجاست، میگه بنده خدا من تازه فارغ التحصیل شدم اومدم شدم فرماندار، من چه بدونم شهر قم از کجا تا کجاست، منم باید زنگ بزنم یا از مردم بپرسم اگه اهل عرف معیارن یا اگه قانون معیاره از قانونگذار بپرسم. این میشه نسبت مولا و عبد بان علی حد سما. جهرم همینه، مولا گفته اجهرو، حالا صوت مبهوم جهر است یا جهر نیست، بله به ما هو عالم الغیب قطعا میفهمد، اما به عنوان مولای عرفی که خطابش متکفلان باشد نه، این ظهوری نداره. ولذا ظاهر اجهرو یعنی اقرأ قراءتا یصدق علیها الجهر عرفا، میشه شک در امتثال دیگه به قول محقق همدانی. در جایی که نسبت مولا و عبد اون شبه علا حد سواه، ظاهرش اینه که مثلا افعلو ما یستق علیه الجهر و عرفن، افعلو ما یستق علیه الاخفاد و عرفن، مثل اغسلو به ما یستق علیه الما عرفن. شاهدش اینه، دارم عرض میکنم به این مولا بگی آی مولا ای میگی اغسل وجهک بالما، من دو ساعت معطلم ببینم این آبی که اندازش هم دارم بهت میگم یک لیتر، دو قاشق غذاخوری هم در اون نمک ریختیم و هم زدیم، اینم دارم بهت میگم، دو ساعته دارم فکر میکنم ببینم این آبه که اگر باش صورت اومه شدم امر تو رو امتثال کرده باشم یا نه، یا آب نیست که صبر کنم برم از چشمه آب بیارم چون غیر از این نداریم، تو یه گیر دادی به من میگه اغسل وجهک بالما، خودت به من بگو این آبه یا نه. میگه به من چه ربطی داره، به من چه ربطی داره، خب رو باید مردم بپرس بگو ببین اینا آب میگن به این یا نه. نه نه نه، حالا فرض کنید مفهوم عرفیش مفهوم محدده، من نمیدانم، اشکالات دیگر نکنید دیگه، مفهوم محدده من نمیدانم، مولا میگه خب منم مثل تو نمیدانم، باید بریم از مردم بپرسیم. تو وقتی خودت نظم میکردی دیروز من که نبودم که، تو خودت میگفتی لله علی اغسل وجهی بالماء قبل الغداء، قبل اکل الطعام. اون وقت تو خودت مولای خودت نبودی موقع نزد، پس چرا اون موقع به خودت اعتراض نکردی که پس با این چیزی که مشکوک است، آب مطلق است یا آب نمک، من صورتم را بشورم یا نشورم؟ اهمال غیر معقول است. چرا اون روز نگفتی الان امروز به من میگی؟
زدن جل به این داره نقض غرض از جل خواست بالاخره
ببخشید احکام هلال رو بار کردن، اینقدر اختلاف میشه در ثبوت هلال، اون نقض غرض از جل نیست. حالا گیر دادید به اینجا، اون دیگه چاره خودش میدونه یه احکامی داره رو برده یه عناوینی که مشککه است. خوب بود برج تعیین میکرد، از برج نمیدونم فروردین یه جوری هم میکرد خیلی تابستون نشه زمستون هم نباشه، زمستون باشه که خوبه، حالا هم رعایت چی بشه، رعایت همه حقوق بشه. برج فروردین، برج مثلا اردیبهشت روزه بگیرید، هیچ اختلافی هم نمیشد دیگه، نه مراجع اختلاف میکردن نه
اصلا اون چه واسه در خصوص ما
اینا که نمیشه گفت دیگه. بابا شارع خودش اعلم و به ما هو اعلم و به احکامه، ما که نمیتونیم از مولا سوال کنیم چرا گفتی هلال، بعد تو هلال اختلاف میشه هزار جور. در سعید
میتونه
بیان
دیگه بگه،
فقط
تو عربی
نه جهر و اخفاء تو هر لغتی گیر میکنید. واقعا شما معنای جهر رو هرچی بگیری اون صوت مبحوح نمیدونی بلند تا چی باشه. بلند یعنی متر میکنی میگی بلند، آقا بلند یک امر عرفی، صدای بلند یا صدای آهسته خب چیه؟ صدای بلند به صوتی است که جوهر صوتش آشکار بشه میگه صدای بلند. نه خب همین هم معلوم نیست. ولذا به نظر ما حق با محقق همدانیه. حالا از این بحثم بگذریم، اما فرمایش مرحوم آقای تبریزی خب انصافا ما لایجی گفتیم انصراف داره از علم اجمالی، او لایجری نمیگن. ولذا اگر نوبت به اصل براءت برسه، اصل براءت ها تعارض میکنن. اینم که آقای تبریزی فرمود قطعا صوت مبحوح جهر نیست، ولی ممکن است اخفات هم نباشد. این عرفی نیست که یک صوتی نه اخفات باشد نه جهر، ظاهرا واسطه بین اینها نیست، یا صوت جهر است یا اخفات. نه این که خلاف ظاهر حقیقت شرعی، همون حقیقت عرفیه داره. بالاخره یا صوت المبهوم صوت جهری است یا صوت اخفاتی است. بگیم قطعا صوت جهری نیست ولی شاید صوت اخفاتی هم نباشد، یعنی نه عرف به این بگه اخفات نه بگه جهر، این خلاف ظاهره. مسئله 27 گیرش اینه که مسئله 27 رو بخونیم. المنات و فی صدق القراءه قرآنن کان او ذکرن او دعاءن ما مر فی تکبیرت الاحرام من ان یکون بهیس یسمعه نفسه ولا یکفی سماع الغیر الذی هو اقرب الیه من سمعه. ما این مسئله رو قبلا بررسی کردیم. صاحب قربه فرموده که منات در صدق قرائت اینه که قابل سماع خودش باشد، اگر گوشش سنگین نباشد، اگر سر و صدا نباشد خودش بتواند بشنود صدای خودش را، و الا قرعه صدق نمی کنه. حتی قرعه اخفاتن صدق نمی کنه. اما اگر خودش نمی شنوه ولی یکی میاد گوشش رو میذاره کنار لبهای این میشنوه، این سامع، این شخص اجنبی میگه من شنیدم گفتی الحمدلله رب العالمین. خود شخص میگه ولی من هیچی نشیدم، گوشم سنگین نیست مثل گوش تو، هیچ فرقی با تو نداریم، ولی تو شنیدی من نشنیدم. واقعا این فرض صاحب عروه فرض غیر واقعی، همچون چیزی ما سراغ نداریم که کسی بیاد گوششو بذاره کنار لبهای ما بشنود ما آهسته گفتیم الحمدلله رب العالمین، ولی خودمان بگیم ما چیزی نشنیدیم، همچون چیزی نمیشه.
میکروفون خیلی قوی گذاشتن ضبط میکنن، الان بعضی از این ضبط صوتا شما از گردن مبارک اگر بخارونی صداش ضبط میشه، در حالی خود از اتایش میش
نگه. ببینید شما میکروفون های قوی و همسان آن رو مطرح میکنید، این مثل این که با تلسکوپ هلال رو میبینن شد. به تو صاحب عروه که اونو نمیگه که میگه سماع الغیر سماع ال... نه، هر دو متعارفن. اصلا خودم سخن گفتم نشنیدم، ولی آقای شبیه من به همین اندازه سخن گفت گوشمو گذاشتم کنار لبانش شنیدم. این ممکنه؟ به نظر میاد که ممکن نباشه.
گوش تا دهن، گوش شما تا دهن شما 15 سانت فاصله است، ولی اون که میاد گوششو بذاره کنار لب 2 سانت
فاصله. آقا اگر صدق قرائت بکنه خود پوست جمجمه و حفره های دهان به ارتعاش در میاد و به شکل صوت ادراک میشه، لازم نیست که از امواج از لب من بیاد بیرون بره 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 بعد بیاد تو گوشم تا بگید که آقا ممکنه وسط راه این امواج ناپدید بشه، ولی به گوش اون کسی که گوشش رو گذاشته کنار دهان من سریع امواج منتقل میشه. اگر صدق قرائت بکنه، صدق قرائت اینه که بالاخره صوت از دهان خارج بشه. نمیشه که من خودم نشنوم احساس نکنم آن را، این نمیشه. شنود میگذارید، نمیدونم یک ارتعاش هایی را که کاملا ضعیف هست ثبت میکند، آنها را قوی میکند، بله اینا که خارج از محل بحثه، بس در سماع متعارفه. من دیگه اینا رو بلد نیستم، من گفتم پرده گوش پاره بشه صدا میرسه. خب ما به نظرمون از جهت عرفی، از جهت عرفی همین که خود انسان یا دیگری صدای انسان رو بشنوه ولو به شکل همهمه، عرف میگه قره. اینایی که در آخر جان دادنشون صداشون در نمیاد یواش میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی و اولاده المعصومین حجج الله. خیلی آهسته میگه، باید بری گوشت رو بذاری کنار لبهاش تا بشنوی، خودش میشنوه، شما گوشت رو بگذارید کنار دهانش میشنوی. عرف به این میگه قره، ولو وقتی میشنوی هم همه میشنوی، یعنی حروف رو کامل تمیز نمیدی ولی میفهمی که داره شهادته میگه، اما حروف رو که الان چین گفت بعد ها گفت بعد دال گفت تمیز نمیدی به خاطر ضعف صداش یا گاهی به خاطر سرعت تکلم گاهی تمیز حروف داده نمیشه. عرفانین صدق قرائت میکنه. مرحوم علامه در منتها و تذکره گفته که نه، هم همه کافی نیست، باید به جوری شنیده بشه که تمیز حروف داده بشه. نه، به نظر ما حق با بروجردیه. فرموده هم همه هم شنیده بشه ولو تمیز حروف نمیشه داد، عرفن صدق قرائت میکنه. نه اینکه نصف کاره بگه ها، آخه بعضیا تسبیحات حضرت ضرور بعد از نماز که میگن فقط اینجوری میگه صبح 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 صبح، این صبح صبحه، این سبحان الله نیست، اونو نمیگیم ها. نه، واقعا سبحان الله کامل میگه، اما تمیز حروف داده نمیشه، به شکل هم همه شنیده میشه. این عرفن به قول آقای بروجردی صدق قرائت میکنه. این از نظر عرفی. ولی از نظر روایات، روایاتی داریم که اگر واقعا بشه تفکیک کرد بین سماع نفس و سماع غیر، از بعضی از روایات استفاده شده که سماع غیر کافی نیست، سماع نفس لازمه. این که صاحب عروه در این مسئله 26 تعبیر میکنه که عرض شود خدمتتون که لا یکفی سماع الغیر، باید خودش بشنود، از جهت روایی درسته، سماع نفس لازمه. ما اشکالمونه که قابل تفکیک نیست سماع نفس از سماع غیر، و الا اگر قابل تفکیک باشه حق با صاحب عروه است. از روایات استفاده میشه سماع نفس لازمه، مثل موثقه سماعه بخونم انشاءالله، بقیه بحث رو فردا دنبال میکنیم. در موثقه سماعه اینجور داره: سألتو عن قول الله عز و جل ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها قال المخافته ما دون سمعک. این که قرآن میگه لا تخافت بها یعنی چه کار نکن، ما دون سمعک نباشد، ای به جوری نباشد که خودت نشنوی. لا تخافت، اونی که نه کرد از او چیست؟ نه کرد از مخافته ای که معنی ما دون سمعک است، یعنی باید ما دون سمعک نباشد قرائت، کمتر از اون فراکانسش به حدی که کمتر از شنیدن خودت باشد صحیح نیست، ما دون سمعک صحیح نیست، این مخافته است و قرآن میگه لا تخافت با. لا تجهر چیه؟ انترف اصوتک شدیدا، مثل مؤذنی که میگه با صدای بلند الله اکبر، یکی نمازی هم اینجور میخونه، باطل. آقا اون جهلی که در قرآن نکرده انترف از صوت که شدیدا، پس مخافتم که نشده، مادون از سمع کنم نشده، پس باید به اندازه سمع باشه. در صحیح زرارم داره که لا یکتب من القراءت و دعا الا ما اسمع نفسه، پس اسماع نفس ولو تقدیرن لول المانه لازمه. و اگر تفکیک قائل بشیم بین اسماع نفس و اسماع غیر، حق با صاحب عروه است که لا یکفی اسماع الغیر. ولی ما عرضمون بود که عادتا قابل تفکیک نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.